پسرم، خواهش میکنم.
معلوم است که میایم. کار 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 کار، خواهش میکنم. خب چی گپا، خوب هستی؟ جانه که جور است؟
بله خوب هستو. اما یک سوال دارم، یک سوال مهم، یا شاید یک خواهش. تو میتونی کمکم کنی؟
چی شده خرگوشی؟ من تا جایی که بتونم کمکت میکنم. پرسر که ازم.
خب زاخی جان، خودت چه قسمی میتونی پرواز کنی؟
خب من بال دارم، پر دارم، با وسیله بالایی با پرهایی میتونم پرواز کنم. کار کار.
وای خوش بهانت، ای کاش من میتونستم پرواز کنم.
خب همه حیوانات که نمیتونن پرواز کنن خرگوش جان.
زاخی خودت بایی همه بال و پر پرواز میکنی، اما پروانه ها با دو تا بال یا سنجاقک ها که هیچ بالایشو دیده نمیشه، چرا این قسمیست؟
خب فرق میکنه دیگه، قرار نیست که همه ما یک قسم بال و پر داشته باشیم. قار قار، پروانه ها سبکتر هستن، با همون دو بال رنگ رنگی خود میتونن پرواز کنن. سنجاقک ها با ما و با پروانه فرق میکنن.
بگم زاغی، زاغی بیشه از خودت یک خواهشی داشته باشو؟
چی خواهشی خرگوش جان؟
بیشه چند تا از پرایت بابا بتی؟
چی؟ پرای من رو میخوایی چی کار کنی؟
خواهش میکنم.
خب راستش خرگوش جان، من دردم میگیرم.
خواهش میکنم، فقط چند داره؟ فقط چند تا؟
ما برای چند تا پار میتونم خوب است؟
چقدر این پرای سیاه بابا میگه؟ خوب من حالی با این پرا که بعد صبحای خود بسته کنم میتونم پرواز کنم. فقط کافی است که از سرای درخت بپرم و بال بزنم، محکم محکم بال بزنم. یادم باشه که باید پاهایم هم تکان بدم، محکم تکان بدم. من میتونم پرواز کنم به خوبی، به هر طرف میتونم پرواز کنم. پرواز کردن بسیار خوش داره. خب با شماره 3 من بپرم. 1 2 3. چقدر استم درد میکنه، هی وای. آخ چرا این قسمی شدم؟ چرا نتونستم پرواز کنم؟ هی وای چقدر استم درد میکنه.
فرگوشی جان بچه قدر، این چه کاری بود که کردی جان پدر؟
پدر جان چرا نتونستم پرواز کنم؟ مگه زاخی با همون پرا پرواز نکرد؟ خیلی چرا من نتانستم؟
بچه خرگوشه که، کی گفته که ما خرگوشا میتانیم پرواز کنیم؟ نه کی گفه زنن؟
خب کسی نگفته، من خودم بخوایم پرواز کنم، ولی چرا نتانستم؟
خرگوشک عزیز، بچه قنده، ما خرگوش هستیم، جای ما روی زمین است. ما نمیتونیم پرواز کنیم چون که پرنده نیستیم. پرنده به دلیل شکل بدنشان، سبک بودنشان، پرهایی که در همه جای بدنشان هستن میتونن براحتی پرواز کنن. برای جان پدر، ما و خودت خرگوش هستیم، ما نسبت به پرنده ها گرنگتر هستیم. شکل بدن ما هیچ به ما کمک نمی کنه که بتانیم با بستر دو تا پر به خود ما پرواز کنیم.
آه چقدر، یعنی من دیگه نمیتونم امتحانش کنم؟
چی بگه؟ معلوم است که ده منظور چی است که دوباره امتحان نکنم؟ دیگه هیچ وقت نباید این کار رو بکنی و بچه پرده خودت بسته کنی که بخوای پرواز کنی. دیگه این فکر رو نکنی. این دفعه چانس کنی که برای خود اتفاق بد افتاد. این دفعه اوکم آکم اوگار نشدی. ولی مطمئن باش دفعه دیگه اگه بخوای این کارا رو بکنی اتفاق بدتر میفته. ممکنه تستت بشکنم، پایت بشکنم. باید با پدرت قول بده که دیگه این کارا تکرار نکنی. یاد پدر؟
بله پدر جون، قول میتو باشه دیگه این کار انجام نمیتو.
را باش بچه، ولی آش زردک دوشی جان کن که برات خوبه.
تشکر پدر جون.
دوشی جان کن جان پدر. خوشکه قرد پدر، حالت بهتر است؟ خوب شدی جان پدر؟
بله پدر جان بهتر از تو. دیگه دستم قدر درد نمی کنه.
وقت دست درد نمی کنه خیشنق جگر خود است جان پدر.
پدر جان، یکی از آرزوهای من بود که من بتونم پرواز کنم، اما حالی با این حساب من فکر نکنم که بتونم هیچ وقت پرواز کنم.
تفلک و خرگوشه که سفیده و تو بیتاری پرواز کنی.
چی؟ چی گفتید پدر جان؟ بیتارم؟
بله جان پدر، در پشت کوی خاکستری کورس آموزش پیلوت است. تو بیتاری اونجا بری و کت تیاره پرواز کنی.
چی؟ تیاره؟ پیلوت؟ من نمیفهمم که چی بگی پدر جان.
گوش کجا دا پدر، تیاره یک وسیله است که تو بتاری با او به آسمان بپری، پرواز کنی. به کسی هم که تیاره را دارد میکنند پیلوت میکنند. در پشت کوی خاکستری حیوانات زیادی هستند که با تلاش و کوشش خودشان پیلوت شدند. از پیلوت هایی که من میشناسم روبای دوم سرخ است، خرس سفید است. بله خودت هم جان پدر میتونی بره و جلبتا شرط هم داره که شرطش نیست که همیتون خوب 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 در درسات بخوانی تا بتانی پیلوت شوی.
وای چقدر عالی، من دیگه از این بابت میتونم پیلوت شوم. یک خرگوش پیلوت، یک خرگوشی که پرواز میکنه. وای چقدر عالی.
شرطش یادت در آباد درسات
بخوانی. بله من آجا
شاپرک مهربانه خندرو، امروز هم 15 دقیقه در کنار شما بودیم. بر ما که خوش دیر شد، انشالله بر شما هم قسم باشه. فردا باز مهمان خانه‌تان خواهیم بود. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه دولت موقت طالبان بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور و امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان خبر داد. و افزود وزرای امور خارجه روسیه و دولت موقت طالبان درباره تقویت همکاری ها و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که در این گفتگوی تلفنی همچنین بر افزایش همکاری‌های مسکو و کابل در مبارزه با تروریسم توافق شده است. پس از حمله انفجاری هفته گذشته در مقابل سفارت روسیه در کابل، این نمایندگی سیاسی ارائه خدمات کنسولی را به طور موقت متوقف کرد. توقف 200 دستگاه کامیون حامل میوه از مبدأ افغانستان در مرز پاکستان پس از افزایش عوارض گمرکی از سوی اسلام آباد انتقاد و اعتراض طرف افغانستانی را به دنبال داشته است. خانجان الکوزای عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و صنایع افغانستان با انتقاد از اقدام تازه پاکستان در جلوگیری از ورود محموله‌های میوه افغانستان به دلیل افزایش بی سابقه عوارض گمرکی گفت در صورت ادامه سختگیری اسلام آباد در این خصوص هزاران تن میوه زارعان و بازرگانان افغانستانی فاسد شده و متحمل خسارات هنگفتی خواهند شد. الکوزای گفت پاکستان تعرفه گمرکی در هر تن میوه را به یک باره از 20,000 روپیه به 95,000 روپیه افزایش داده و این تصمیم نشانگر دشمنی پاکستان و ضربه سنگینی به بخش زراعت افغانستان است. با گزارش روزنامه دان پاکستان با تعلیق واردات میوه از افغانستان، پاکستان با کمبود میوه تازه مواجه خواهد شد، زیرا باغهای میوه در بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا بر اثر سیل اخیر تخریب شده است. این در حالی است که اخیراً وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد برای مقابله با افزایش قیمت تصمیم به واردات پیاز و گوجه فرنگی از افغانستان و ایران گرفته است. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با سفیر ایران در بغداد و سرکنسولها در بصره، کربلا و نجف آخرین وضعیت زوار اربعین حسینی را مورد بررسی قرار داد. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به اینکه علاوه بر دیپلمات‌های مستقر در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق، 45 تن از همکاران وزارت امور خارجه نیز به صورت داوطلبانه در ارتباط با سرکنسولگری‌های ایران در کربلا، نجف و بصره به زائران خدمات کنسولی ارائه می‌دهند، از مردم بزرگ عراق و دولت و سایر بخش‌های این کشور به خاطر مساعدت و پذیرایی از زائران ایرانی اربعین صمیمانه سپاسگزاری کرد. منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند حدود 20 میلیون زائر در ایام اربعین وارد کربلا شدند. با گزارش ایرنا، کانال تلگرامی سابرین نیوز به نقل از یک منبع آگاه در آستانه مقدس حضرت امام حسین علیه السلام گزارش داد شمار زائرانی که در ایام اربعین وارد کربلا شدند به حدود 20 میلیون نفر رسید. مراسم اربعین حسینی امسال بعد از 2 سال محدودیت با شور و حرارت دوچندان در حال برگزاری است و زائرانی که طی 2 سال گذشته به دلیل اپیدمی کرونا از این سفر معنوی بازمانده بودند خود را از مسیرهای مختلف به کشور عراق و عتبات عالیات می رسانند. پیشتر محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از زائران ایرانی خواست که سفر خود برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی را مدیریت و مدت اقامتشان را در کربلا و نجف کوتاه کنند. آل صادق افزود: از زائران عزیز ایران تقاضا می‌کنیم به دلیل گرمای زیاد، کمبود آب و یخ و نبود زیرساخت‌های کافی، سفرشان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی را مدیریت و هم مدت اقامتشان را در کربلا و نجف کوتاه کنند تا دیگر زائران عزیز و هموطنانمان بتوانند به فیض زیارت نائل شوند. همچنین مرزهای شالمچه، چزابه، خسروی، مهران، باشماق و تمرچین امسال از گذرگاه‌های تردد زائران اربعین حسینی هستند که طبق پیشبینی‌ها امسال 5 میلیون زائر از این مسیرها رهسپار کربلا خواهند شد، اما به دلیل حجم زیاد مسافران و کمبود زیرساخت‌های کشور همسایه، همکنون مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به سمت عراق بسته شده است و گذرنامه ویژه اربعین نیز صادر نخواهد شد. بسیج مردمی عراق طرح تروریستی برای هدف قرار دادن زائران امام حسین علیه السلام در کربلای معلا را خونسا کرد. فرماندهی عملیات بسیج مردمی در منطقه الجزیره عراق روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تیپ 46 هشتو شعبی پس از کسب اطلاعات و در چارچوب طرح تامین امنیت سفر اربعین، طرح تروریستی برای هدف قرار دادن زائران امام حسین علیه السلام در شهر کربلای معلا را خونسا کردند. در بیانیه فرماندهی عملیات بسیج مردمی آمده است عملیات نیروهای آن برای کمین تروریست‌های مستقر در صحرای الرزازه الانبار غرب عراق در حالی صورت گرفت که عناصر داعشی در صدد اجرای عملیات تروریستی در مسیر زائران بودند. بسیج مردمی عراق در این بیانیه اعلام کرد: ما به مردم عراق و مهمانان سید الشهدا علیه السلام قول می‌دهیم که همیشه برای پاسخ به دشمن تروریستی آماده هستیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم چند باره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر این وزارتخانه را شدیداً محکوم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ضمن تکرار ادعای اینکه اخیراً ایران حملات سایبری به آلبانی انجام داده است مدعی شد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه آمریکا، وزارت اطلاعات ایران و وزیر اطلاعات این کشور را به اتهام انجام فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا و متحدانش در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. با گزارش بامداد شنبه ایرنا، کنعانی با اشاره به این که این برچسب جدید تحریمی نیز همچون تحریم‌های غیرقانونی قبلی آمریکا علیه وزارت اطلاعات ایران هرگز نخواهد توانست کوچکترین خللی در عزم خدمتگزاران امنیت مردم ایران در این نهاد سرفراز ایجاد کند، افزود اعلام حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی دولت آلبانی بر جمهوری اسلامی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با توسل به همان اتهام واهی و اثبات نشده به خوبی گویای آن است که طرح این سناریو نه توسط دولت آلبانی بلکه توسط دولت آمریکا اجرا شده و تیرانا قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد آمریکا سالهاست که میزبانی از یک فرقه نشاندار تروریستی را بر دولت و ملت آلبانی تحمیل کرده و ضمن حمایت همه‌جانبه آنها را در حوزه سایبری آموزش داده و مجهز کرده است و این سازمان جنایت پیشه کماکان به عنوان یکی از ابزارهای آمریکا در اجرای اقدامات تروریستی، حملات سایبری و جنگ روانی علیه دولت و ملت ایران ایفای نقش کرده و می‌کند. بسیار تشکر. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستیم تا در مورد رشته نسبتاً ناشناخته طب سوزنی و نقش و حوزه فعالیت او در زمینه درمان و معالجات بعضی از مشکلها و دردها صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر در مورد تاریخچه طب سوزنی صحبت هایی داشتن، ای که تقریباً از 3000 سال قبل در چین این رشته و شق از طبابت وجود داشته و در سال 1970 بایی که در اروپا برحال زودتر مورد پذیرش قرار گرفت، اما در سال 1970 میلادی سازمان بهداشت جهانی WHO توصیه کرد که طب سوزنی در کنار طب کار قرار بگیره به دلیل اثر بخشی و امطور برای عارضه دار نبودنش. گفتن که طب سوزنی امروز در حوزه های مختلف کاربرد داره، مفید است، مؤثر است و نکات را در رابطه با حوزه های خاصی از کاربرد طب سوزنی اشاره داشتن. دردها به شکل وسیع میتونه توسط طب سوزنی مورد درمان و معالجه قرار بگیره. غیر از او بعضی از بیماری های زنان و زایمان، نسای ولادی به خوبی توسط طب سوزنی مورد معالجه قرار میگیره. مشکلات گوارشی و هاضموی را اشاره داشتن، رودی تحریک پذیر یا رودی عصبی و کولیت عصبی را اشاره داشتن و راجع به سردردها که بس بر این قرار گرفت که انشاءالله در جلسات بعد ما بتانیم راجع به هر یکی از این حوزه ها یک مقدار تخصصی تر و مفصل تر صحبت بکنیم. امید است با توجه به این که این رشته در ایران در افغانستان ناشناخته است و میتونه در بعضی از حوزه ها بسیار بسیار مفید باشه، به خصوص به خاطر اینمی که عارضه نداره و به خوبی میتونه بدون دوا و داروها بر حال کمک بکنه برای بهبودی بعضی از مشکلات. شما ما را همراهی بکنین برای اینکه یک معلومات کلی راجع به این رشته و این شق از طب و پزشکی داشته باشین و امید است که در جاهایی که ضرورت باشه از این تخصص هم استفاده شود. قبل شروع بحث با خانم دکتر رضایی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رضایی.
سلام علیکم، خیلی ممنون از اینکه وقت برنامه‌تون رو در اختیار من گذاشتین تا بتونم به سوالای شما جواب بدم و توضیح در مورد طب سوزنی داشته باشم.
تشکر از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، اشاراتی به فلسفه طب چینی و بعضی نکات شد. در جلسه قبل و می‌دانیم که یکی از مباحث اساسی در طب سنتی چینی یا همون طب سنتی ایرانی و به تعبیر منطقی ما یونانی موضوع بالانس بودن و متعادل بودن بدن و تنظیم سیستم‌های جسمی و روحی انسانه. از اوجایی که اساسات طب سنتی به تعبیرات مختلف در نقاط مختلف جهان و تاریخ به هم نزدیک بوده، آیا این بحث بالانس بودن و متعادل بودن بدن در حوزه طب چینی و طب سوزنی هم مطرح هست؟
در این مورد بله، این هم مثل طب سنتی ایران در این مورد صحبت‌های زیادی شده. در کل بیماری وقتی به وجود میاد که تعادل به هم میخوره و زمانی ما اون بیماری رو میبینیم که به مرور زمان اون تعادل به هم خورده. حالا چی تعادل رو به هم میزنه؟ یکی غذاهای مختلف که ما استفاده میکنیم.
بله،
ما توجه به اون نداریم که به اصطلاح میگن گرمه یا این غذا سرده، یا حتی فصل‌ها تأثیر میذارن. گرما و سرما، حتی طول روز و شب تأثیر میذاره به بدن.
بله،
اینها همه باعث میشه که تعادل بدن بعضی وقتا به هم بخوره. در چین چون که مردم طب سنتی رو از قدیم باهاش آشنایی در تمام زندگیشون داشتن، به غذاشون خیلی اهمیت میدادن. مثلا تابستون چیزایی میخوردن که مناسب فصل تابستونه، زمستون مناسب فصل زمستون، حتی روی لباس پوشیدنشون، روی کارهای مختلفشون خیلی این تأثیر طب سنتی خیلی شدید بود، چیزی که ما در ایران کلن نمیبینیم یا در کشورهای غربی. وقتی که در معرض گرما، سرما و یا غذاهای مختلف قرار میگیریم، باعث میشه که این تعادل در بدن به هم بخوره. وقتی که این به هم میخوره، وقتی شدید میشه، بیماری ایجاد میشه، حالا بروز میکنه به صورتهای مختلف. و برای همین طب سنتی چین و حتی طب سنتی ایران، یکی از مسائلی که روش میشه فکر کرد در مورد پیشگیری از بیماری هاست.
بله،
یعنی حتما لازم نیست کسی بیمار باشه و بره طب سوزنی انجام بده یا رعایت مثلا یه سری گیاه ها رو دریافت کنه یا رعایت یه سری غذا رو بکنه. میتونه قبل از اینکه بیمار بشه با طب سوزنی سعی کنه بدنش رو در تعادل داشته باشه، یا با غذا یا با خوردن بعضی از گیاه ها اون تعادلش رو داشته باشه. مثلا شما تصور بکنید در طب ایرانی بعضی چیزها رو روزانه داریم ولی متوجه نیستیم. مثلا ماست وقتی میخورین نعنا میریختن.
بله.
یا مثلا پنیر رو با گردو میخورن، یه چیزی که سرد با یه چیزی گرم، به هر دو چیزی که متضاده. این خوردن هر کدوم بیش از حد ممکنه باعث ایجاد یک بیماری یا یک مشکلی برای بدن ایجاد بشه. این ناخودآگاه ما داریم توی غذاهامون، ولی در چین خیلی شدیدتر و بیشتر ما مشاهده میکردیم.
خب پس شما خانم دکتر با سوزن زدن این تعادل و بالانس برقرار کرده و ایجاد میکنین؟
بله، با سوزن زدن باعث میشه که اون مسیر انرژی که در همون مدارها هستش، جاهایی که اون انرژی از حرکت ایستاده یا حرکتش زیاد شده، تنظیم بشه و باعث بشه که ایجاد بیماری نکنه.
درست. خب این قسمی بپرسم خانم دکتر، که اگر کسی به شما بدونی ای که کدام مریضی و علامت و نشانی از بیماری داشته باشه مراجعه بکنه و ظاهراً چیزی نداشته باشه، آیا برای شما قابل بررسی و تشخیص هست که این فرد احتمالاً بالانس و تعادلش به هم ریخته و نامتعادل شده، سیستم بدنش گدوت شده؟
دو تا مشخصه و یا تشخیصی که ما روی بیمار انجام میدیم از روی زبان و نبض هستش. مخصوصا زبان خیلی مشخص میکنه که این فرد در بدنش چی میگذره تا یه حدی.
بله،
از روی زبان و نبض و یا اجابت مزاجی که طرف داره، یا عرق کردن، سردی رو دوست داره، گرمی رو بیشتر دوست داره، این جای سرد رو بیشتر دوست داره یا دوست داره بیشتر جای گرم بره، از روی اینا ما میتونیم تشخیص بدیم که چه نامتعادلی در بدن این وجود داره و چه کاری میشه براش کرد. ممکنه بیماری نداشته باشه ولی این عدم تعادل در بدنش باشه.
بله، در طب سوزنی آیا خانم دکتر با پاراکلینیک و اقدامات و تست های آزمایشگاهی و لابراتواری هم سر و کار دارین؟
کلن ما سعی میکنیم خیلی وقتا اگه بیماری هیچ نوع آزمایشی نداشته باشه، برای اینکه آگاهی پیدا کنیم از اینکه یک چکاب خون داشته باشه، ببینیم آیا مثلا مشکل قند خون نداره، چربی خون نداره،
یا کمخونی نداشته باشه، خیلی چیزا اینجوری ما بررسی میکنیم اگه همراهش نباشه و ببینیم ممکنه مرتبط باشه با بیماریش.
بله خانم دکتر، با مریضی شکر یا قند خون یا عمو دیابت و اضافه بودن چربی و شحم خون اشاره کردین، آیا طب سوزنی در معالجه و بهبودی یک قسم مریضی ها هم مداخله میکنه و مؤثر میتونه باشه؟
در قند خون ما زیاد وارد دیابت نمیشیم، به دلیل اینکه شاید بتونه یه کمک هایی بکنه یه مقداری. ما بیشتر رو قسمت نوروپاتی ها یا اون درد ها و اون عوارض دیابت وارد میشیم که اون درد ها و نوروپاتی های دیابتی رو درمان میکنه یا تسکین میبخشه، ولی هیچ وقت نمیایم یک مریض دیابتی رو بگیم بیا سوزن بزن، چون یک بیماری بسیار خطرناکی هست. از این بیایم بگیم انسولین تو، چون مریضا دیگه وقتی بیان تب سوزنی فکر میکنن دیگه اون انسولین یا اون داروی ضد قندشون رو باید بذارن کنار. برای همین بیماری که با بیماری قند به ما مراجعه میکنه، ما کلن همون اول بهش میگیم که درمانی با تب سوزنی نمیتونی انجام بدی، بهترین چیز همون انسولین یا همون داروهایی هست که بهت دادن، ولی توی عوارض قند مثل همون درد و نوروپاتی هایی که هستش براشون تب سوزنی انجام میدیم.
خب خانم دکتر، رسیدیم به بحث های کاربردها و آثار فواید تب سوزنی که در چه مریضی های ممکن است مؤثر باشه. یکی از موارد بسیار مهم و البته مشکل آفرین برای افراد مریض و مصاب مسئله اختلالات خواب است. کمخوابی، بدخوابی یا حتی در بعضی ها پرخوابی که زیاد میخوابند، آیا تب سوزنی در معالجه و بهبودی اینمی مسئله مؤثر است؟
اصولا بیمارایی که به ما مراجعه میکنن اکثرنشون وقتی تب سوزنی براشون انجام میدیم، روز بعد که میان، جلسه بعد که میان، میگن ما خیلی خواب خوبی داشتیم، یعنی خوابمون طوری بودش که عمیق بود، یعنی طوری نبود که بیدارشیم خسته بیدارشیم. آخه بعضیا خوابو میکنن، طول مدت خوابشون خوبه، ولی بیدار میشن میگن ما خسته، وقتی بیدار میشیم انگار نخوابیدیم.
بله
روی مسئله خیلی خوب تأثیر خوبی داره، حتی برای بیخوابی هم ممکنه برای 80% موارد یا بیشتر از 80% موارد خیلی تأثیر خوبی داشته باشه. این طوری که بر بیخوابی طوری خوب هست که مریض میخوابه زیر سوزن، یعنی اینقدر تأثیر خوبی داره. یا اونایی که خیلی پرخوابی دارن و دائم حالت خوابالودگی دارن، اون رو هم درمان میکنه، یعنی به صورتی که تعادل رو در بدن ایجاد میکنه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
باورهای غلط. گرفتگی عروق یک بیماری مردان است و زنان سالمند نباید نگران اون باشند. این باور غلطه. تا سن 75 سالگی احتمال گرفتگی عروق در مردان بیشتره، اما بعد از مدتی بیماری در مردان و زنان یکسان میشه و در اثر سالها ضربه‌ای که با هر تپش قلب به دریچه آورت وارد میشه و همچنین تجمع چربی‌ها، عروق در هر دو گروه زن و مرد دچار گرفتگی میشند. گرفتگی عروق در سنین بالا شروع میشه. خیر، اینطور نیست. البته علت دقیق گرفتگی عروق ناشناخته است. با این حال مطالعات نشون میده که گرفتگی رگ‌های قلب و تصلب شرائین یک بیماری تدریجی و پیچیده است که احتمالاً از دوران کودکی آغاز شده و روند اون با رشد فرد سریع‌تر میشه. گرفتگی رگ‌های قلب ممکنه زمانی شروع بشه که عوامل خاصی موجب آسیب لایه‌های درونی رگ‌ها بشه. بیماری گرفتگی عروق یک بیماری ارثیه و موارد مربوط به سبک زندگی تأثیری در اون نداره. کاملاً برعکس، مواردی مثل سیگار کشیدن، وجود مقدار زیادی چربی‌های خاص و کلسترول در خون، فشار خون بالا و دیابت بر مشکلات عروقی تاثیر می‌گذارند. همچنین خواب مناسب می‌تونه از بروز گرفتگی‌های عروق جلوگیری کنه. برای اینکه گرفتگی عروق رو کاهش بدید، باید ورزش‌های سنگین انجام بدید. این باور به ویژه در دوره سالمندی غلطه. انجام ورزش‌های پرتحرک مثل فوتبال، دویدن سریع و یا ورزش‌های رزمی به سالمندان توصیه نمی‌شه. ورزش در سالمندی به اندازه دارو اهمیت داره و حتما باید توسط پزشک متخصص نارسایی قلب یا درمانگر با تجربه تجویز بشه و مواردی نظیر نوع ورزش، شدت، مدت زمان و تعداد جلسه‌های اون در طول هفته مشخص باشه. کسانی که اضافه وزن دارن نمیتونن از مزایای ورزش در کم کردن خطرات گرفتگی عروق استفاده کنن. این درسته که افرادی که اضافه وزن دارن سریعتر دچار گرفتگی عروق میشن، اما حقیقت اینه که ورزش کردن این روند رو کنتر میکنه و احتمال گرفتگی عروق رو کمتر میکنه. ورزش منظم مانع از گرفتگی عروق میشه. انجام تمرینات هوازی مانند پیاده روی، آهسته دویدن، دوچرخه سواری و تناب برای تقویت قلب و بهبود سلامت قلب و عروق مفیده. سعی کنید تنفس عمیق و همچنین یوگا انجام بدید تا آرامش بیشتر و استرس کمتری داشته باشید.
سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و پی اچ دی طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین، صحبت های بسیار ارزشمند را در رابطه با بالانس و متعادل بودن به عنوان یکی از اساسات و فلسفه های طب سنتی چینی صحبت داشتند و به خصوص راجع به اختلالات خواب نکات بسیار ارزشمندی گفته شد که واقعا بسیاری وقتا افراد و مریض هایی که کم خوابی دارن، بد خوابی دارن، خوب نمیتونن بخوابن، یا اونایی که پرخوابی دارن، زیاد میخوابن، غیر معمول میخوابن، گفتن که طب سوزنی در این حوزه بسیار میتونه مؤثر باشه، به خصوص کسایی که ماها و سالها دنبال دواها و داروهای مختلف رفته اما نتیجه نگرفته. طب سوزنی میتونه بسیار مؤثر باشه که البته باید توسط متخصصین دانشگاهی طب سوزنی این کارها صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، شما در تقسیم بندی حوزه‌های فعالیت و مداخله طب سوزنی، یعنی امو کاربردهایش، گروه چهارمی از مریضی ها را اشاره کردین که مریضی در حوزه کار و فعالیت و کاربرد طب سوزنی نیست. اگر لطف کنید در این قسمت بفرمایید که این حوزه و این مریضی ها کدام هستند که افراد به خاطر این مشکلات به طب سوزنی مراجعه نکنند.
در گروه چهارم بیماری های قرار میگیره که واقعا اصلا نباید مراجعه بشن برای طب سوزنی. یکی مشکلات قلبی هستش، سکته های قلبی. در اون فازه ها، در وقتی که دچار مشکل شده، بهترین کار رفتن به بیمارستان و داروهای خودش هست.
بله.
یا تشنج های اطفال، در اون زمانی که تشنج میکنه یا برای درمان تشنج، وقتی که داروی خوبی هست که تاثیر مثبت میذاره و خیلی سریع تاثیر میذاره، ما اصلا طب سوزنی براش انجام نمیدیم و اونقدری هم روش کار نشده چون که چیزای اورژانسی هستش.
بله.
یا در مورد اسهال اطفال، خیلی چیز مهمیه که سریعا از طریق دارو این رو درمان کنن. یا مثلا بیماری هایی که مربوط به ریه هست.
بله.
چون این گروه چهارم به قسمت های خطرناکی از بیماری ها که با جون طرف سر و کار دارین، اگه دیر بهش برسن ممکنه از بین بره. یا مثلا بیماری که تو کما هست، و بیماری که تو کما هست دیگه واقعا باید دنبال تشخیص و درمانش بریم تا اینکه به سوزنی کاری براش بکنیم. و یا عفونت های مثلا مثل مننژیت ها، یا کلا عفونت ها رو ما سعی میکنیم با طب سوزنی اصلا درمان نکنیم.
بله. خب این واقعا ضروری است که مردم بدانن که در بعضی از مریضی ها نباید به طب سوزنی مراجعه بکنن و باید به دکترها و متخصصهای مربوطه بروان. خب خانم دکتر، برگردیم مشخصا به بعضی مریضی ها و مشکلاتی که کاربرد داره طب سوزنی. یکی از مشکلاتی که روز به روز هم زیادتر شده میره مریضی آلرژی و حساسیت هاست، که البته در معالجات داروی هم واقعا مشکلات جدی برای آلرژی و حساسیت وجود داره. آیا طب سوزنی در این زمینه میتونه کمک بکنه و مؤثر باشه؟
در مورد آلرژی، یا مثلا کسی که کهیر میزنه دائم بدنش و به صورت خیلی شدید، یعنی هر چیزی که میخوره کهیر میزنه.
بله.
روی اینطور افراد هم میشه با طب سوزنی یک درمانی براشون گذاشت که از حالت شدتش کاسته میشه، درمان شاید قطع نکنه. اینا همشون یه دوره ای داره و یک دوره ای مثلا چند ساله ای کسی آلرژی داره، اون دوره که تموم بشه به هر حال آلرژی خوب میشه، ولی در اون دوره به خاطر اینکه بتونه با اون آلرژی کنار بیاد و اینقدر اذیتش نکنه، مثلا بعضی از رینیت های آلرژی که در مورد بینی و سینوس ها هست، اونم میتونه تأثیر خیلی خوبی داشته باشه، از اون حالت اذیت کننده میتونه برای بیمار بهتر باشه و اونقدر اذیت نشه. در مورد رینیت آلرژیک در گروه اول سازمان بهداشت جهانی قرار میگیره.
بله.
و میتونه خیلی مفید باشه برای بیماری که مراجعه بکنه و با طب سوزنی درمان بشه، میتونه کمتر به داروهای آنتی هیستامین احتیاج پیدا کنه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. در زمینه ترک و الا کردن اعتیاد با مواد مخدر و نشه‌ای چی؟ مثل سیگریت، حتی چلم و این چیزها، آیا تب سوزنی مؤثر است؟
این هایی رو که شما عنوان کردین در گروه دوم جای میگیره، یعنی ارزش اینو داره و اینکه درمان خوبی براش تب سوزنی داره و مخصوصا ترک سیگار. ما بیمارا اول از همه باید خودش بخواد، یعنی بیمار بخواد که سیگارشو ترک کنه، خودش دیگه ناراحت باشه از سیگار کشیدن، چون خیلی وقتا کسی که سیگار میکشه خیلی هم تمایل نداره سیگار نکشه.
بله.
اون کسی که واقعا دوست داره سیگار نکشه، ما توی تب سوزنی وقتی که درمان براش انجام میدیم، اصلا حالت دهان بدمزه میشه یه جوری که اصلا دوست نداره سیگار بکشه، یعنی وقتی به طرف سیگار میره اصلا دهانش بدمزه میشه، برای همین دیگه سیگار رو میتونه ترک کنه و کنار بذاره. توی ترک سیگار خیلی مفیده. و در مورد ترک اعتیاد، اون هم در گروه دوم هستش، برای اونم کارهای زیادی میکنن و یه مقدار سخت‌تر از ترک سیگار هست، ولی درمان مناسب داره.
بله، تشکر خانم دکتر رضایی. در زمینه رفع و کاهش وزن زیاد و چاقی هم اگر صحبت بکنین، که تب سوزنی میتونه مؤثر باشه؟ چون ما شنیدیم که به هر حال در این حوزه هم فعال هست تب سوزنی.
در مورد چاقی، کلا تب سوزنی کمک کننده است در کنار تغذیه و تحرک. نمیشه گفتش کسی میتونه فقط با تب سوزنی صرف لاغر بشه. اکثر بیمارایی که مراجعه میکنن وقتی که درمان تب سوزنی میگیرن اشتهاشون کم میشه. اشتهاشون که کم میشه، خب غذای کمتری مصرف میکنن.
بله.
در کنارش ما بهشون میگیم باید یک تحرکی داشته باشی، حالا ورزش بری، پیاده روی بکنی، که بهترین چیزو ما پیاده روی بهشون میگیم، روزی یک ساعت پیاده روی کردن. و در کنار اون، خب تغذیه، وقتی که غذا کم میخورن، در کنارش ما بهشون میگیم حالا غذا که میخوای بخوری، غذای پرکالری نخور، مثلا شیرینیجات، مثلا شکر، هر چیزی که تو شکر داره رو میگیم تا اونجایی که میتونی حذف کن، چون خود شکر اعتیاد آوره توی مغز. و یه کار دیگه که تب سوزنی میکنه، یه مقدار متابولیسم بدن رو میبره بالا، یکم چربی سوزی ایجاد میکنه.
بله.
وقتی بیماری که میاد در کنار تغذیه و ورزش تب سوزنی میگیره، نتیجه خیلی مثبتی میگیره. و در وزنهای بالا، کسی که مثلا اون بی ام آیش بالاتر از 30 هستش، خیلی سریعتر لاغر میشه، مثلا یه هفته 5 کیلو لاغر میشه، 4 کیلو لاغر میشه. ولی اونایی که وزنشون نه، فقط اضافه وزن دارن، خیلی سخت‌تر لاغر میشن با تب سوزنی. کلا اصلا اگه حتی رژیم هم بگیرن سخت‌تر لاغر میشن.
بله. خب دکتر صاحب، ای که فردی با این روش 4-5 کیلوگرم در یک هفته کم کنه که شما گفتین، سریعا میتونه در یک هفته 4-5 کیلو کم بکنه، آیا ای از نظر سلامت مضر نیست؟ چون تاکید بر کاهش وزن تدریجی و کم کم شده که باید قراقرا وزن کم شوه، چی توصیه دارین؟
اینو در مورد کسایی گفتم که مثلا میگه 40 کیلو اضافه وزن داره، اون که 40 کیلو داره خیلی سریع 10 کیلو اولشو 7 کیلو اولشو از دست میده، ولی این هیچ وقت برای کسایی که وزنشون مثلا 20 کیلو اضافه داره، 10 کیلو اضافه، اصلا اتفاق نمیافته برای اونا.
بله.
تو این افراد اون چند کیلویی که اول از دست میدن خیلی مهم نیست، چون بعدش اونا هم طبیعی میشن، همون 1 کیلو 2 کیلو در ماه میشه، ولی اولش خیلی سریع یک چند کیلو خیلی زیادی رو از دست میدن.
تا تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
عزیزان شننده، به علت مشکل فنی که پیش آمد نتوانستیم بعد از خبر برنامه زورق رو پخش کنیم. شننده برنامه زربان بودید. این مشکل فنی الحمدلله برطرف شد. در این لحظه دعوت میکنیم به مدت 20 دقیقه شننده برنامه زورق باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که همراهی شما خوبان را تا پایان برنامه داشته باشیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما گفتگو کردیم و وعده دادیم که با یاری خدا در برنامه بعدی ادامه این مبحث را به سمعتان خواهیم رساند. پس با ما همراه باشید و شرح مفصل تری از وضعیت زنان در یونان باستان را بشنوید. همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، آتلی ها زنان را مانند کالا در بازار خرید و فروش می کردند و قیمتی که در ازای فروش آنان در نظر می گرفتند بسیار ناچیز بود. همچنین زن چنان پست و بی‌ارزش بود که چون چار پایان به ارث می رفت و با وصیت به شخص دیگری منتقل می شد. وقتی دختران یونانی به سن 13 یا 14 سالگی می رسیدند، باید با مردی ازدواج می کردند که پدرشان برای آنها تعیین کرده بود و از او پولی به عنوان جهیزیه گرفته بود. این پول می توانست نشانه توانایی مالی مرد برای نگهداری از زن باشد. اگر زنی پدر نداشت، سرپرستی منافع او با تدارک ازدواج و مدیریت اموالش بر عهده یک قیم گذاشته می شد که می توانست کاکا یا یک خیشاوند مذکر دیگر باشد. نکته مهم اینجاست که از همه زنان انتظار می رفت که ازدواج کنند و برای یک زن جوان مجرد هیچ حق یا نقش اجتماعی در جامعه یونان باستان تعریف نشده بود. بی اهمیت بودن زن در نگاه آتنی ها تا جایی بود که اوریپید، نویسنده و نمایشنامه نویس قرن پنجم پیش از میلاد در یونان، در کتابش با عنوان مدا در مورد زنان می نویسد: اگر فقط فرزند را میشد از طریق دیگری جز جنس ماده پدید آورد و اگر زن وجود نداشت، انسان از همه بدبختی هایش نجات میافت. بسیاری از مردان چنین میاندیشیدند که زنان تنها برای تولید مثل به وجود آمدند. نقش هایی که از زنان بر سفالینه ها باقی مانده غالبا نشان دهنده رقاصان و فاحشه هاست. این حقیقت گویای آن است که مردان زنان را وسیله و ابزاری برای وقت گذرانی های بی هدف می دانستند و از آنها برای لذت ها و هوس های پوچ استفاده می کردند. بقایای تاریخی که نقش زنان را به تصویر کشیده گویای آن است که مردان زنان را بردگانی در خدمت امیال خود در نظر می گرفتند و برای جایگاه عقلی و فردی آنان هیچ ارزشی قائل نبودند. مردان آتنی علی‌رغم آنکه هیچ اهمیتی برای زنان خود قائل نبودند، به الهه‌ها و خدایان که غالب آنان از جنس مؤنث بودند احترام زیادی می‌گذاشتند. نقش‌های موجود بر سفالینه‌ها و گلدان‌ها و تندیس‌ها و معابد باشکوه الهه‌ها و نیز سروده‌های هومر، شاعر و داستان‌نویس معروف یونانی قرن 8 قبل از میلاد، همگی حکایت از آن دارد که یونانیان برای خدایان مادی ارزش زیادی قائل بودند. برای نمونه آتنا ایزد بانوی خردمندی و حامی آتن بود که چهره‌ای پرقدرت و آراسته با صفت‌هایی مثل هوشمندی، شهامت و شرافت شمرده می‌شد. علاوه بر این بیشتر فرهنگ‌های باستانی و کشاورزی مشغول بودند و این فعالیت برای بقای مردم اهمیت حیاتی داشت. در یونان ملکه باروری و حاصلخیزی دمتر و ملکه جهان زیرین و همسر خدای مردگان پرسفونه از مقدس‌ترین جایگاه‌ها برخوردار بودند. بعد این ترتیب تصویری که از زنان در نقوش بر جای مانده می‌بینیم یا رقاصه ها و فاحشه ها هستند یا الهه هایی که یونانیان برای آنان هدایای متعدد می‌آوردند و قربانی می‌کردند. از همین رو به ندرت تصویر یک زن معمولی در آثار به جای مانده یا در اسطوره ها به چشم می‌خورد. اگر هم نقشی وجود داشته باشد، تصویر زنی است که مشغول کار کشاورزی است. این سند نشان می‌دهد اگر هم به زنی اجازه فعالیت بیرون از منزل داده می‌شد، با هدف بهره‌کشی از او برای بهبود وضعیت مالی خانواده بود. فعالیت عمده زنان در یونان باستان به این صورت بود که آنان بخش زیادی از وقت خود را در مزارع و روستاها سپری می‌کردند تا از این طریق بتوانند به اقتصاد خانواده کمک کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علمداری هستم. موضوع جایگاه زن در تاریخ و به خصوص در یونان و بررسی نکات آموزنده آن و رسیدن به یک نگاه صحیح و دقیق در راستای اطلاع جایگاه زن هست. آنچه که در قسمت‌های قبل خدمت شما عرض کردم آن بود که وقتی که نگاه به مقوله زن در طول تاریخ نگاه تکبعدی بوده یا در یه جایگاه کوتاه و کوچک به زن نگاه کردن، یا او رو ابزار دیدن، یا او رو یه برده جنسی دیدن، یا یه کالا دیدن، یا وسیله هوس و برآورده کردن هوس‌ها او رو دیدند، آی زیبایی‌های او رو به تصویر کشیدن، گاهی در شکلی او رو الهه کردن و گاهی او رو در کنج خانه بی ارزش و بی بها نشان دادن. اما آنچه که صحیح هست و آنچه که ما قصد داریم به اون برسیم در خلال این تحلیل ها و بررسی ها، یک نگاه صحیح به جایگاه انسان و انسانی در موجودیت زن هست. در قسمت های قبل خدمت شما عرض کردیم که وقتی نگاه فراجنسیتی بشه و نگاه الهی باشه، و اون وقت نگاه ما به این خواهد بود که انسان در روی کره زمین چه مسئولیتی داره، چه وظایفی داره، چه مأموریتی داره، و وقتی خداوند متعال انسان رو در قالب زن و مرد آفرید و این زوج بودن یعنی مکمل هم بودن و تقسیم نقوش به تناسب نوع خلقت، نوع جنسیت، نوع توانمندی، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روحانی هست، بدیهی هست که بخشی از آنچه که در تاریخ به اون پرداخته شده بخشی از مأموریت زنان هست. فرزند آوری رو خداوند متعال در قالب جسم زن ایجاد کرد و در روح زن این توانبندی و این در واقع روح لطیف و سخت کوش مادرانه رو ایجاد کرد. و یکی از وظایف زن در زندگی روی کره زمین در واقع فرزند آوری و دریافت مقام والای مادر هست. مادری که در واقع معلم جامعه است. فقط فرزند آوردن یه نگاه از این بخش وجودی زنان هست، در حالی که درسته که لحاظ جسمانی این وظیفه رو زن و این مأموریت رو زن به عهده گرفته. اما مقام مادر و مقام مربی مقام بزرگی هست که خداوند متعال در مقابل اون سختی ها، مرارت ها، رنج ها به مادر افاضه کرده و این توفیق رو خداوند متعال به مادر داده است که تربیت کننده ابتدایی و بگیم اولین معلم انسان در روی کره زمین باشه. فرزند چشم میگشاید و خودو در آغوش مادر میبینه و همه الگوهای رفتاری او و گفتاری او و فهم او از جهان هستی از چشمان مادر، هوش مادر، فکر مادر، ذهن مادر نشأت میگیره و او در واقع چشم به دنیا میگشاید و با مادر میبیند، میشنود و میگوید که چگونه رفتار کند. اینکه در جوامع مختلف و در اثار مختلف ما زبان مادری رو شنیدیم و میگن ما زبان مادری از همین موضوع نشأت میگیره، اما ما نمیخوایم نقش ارزنده پدر رو در تربیت فرزند، در رشد جسمانی و روحانی فرزند نادیده بگیریم. اما به علت نقشی که خداوند متعال برای پدران قائل شده و آن هم در واقع تأمین مالی خانواده و در واقع به تناسب جسمی، روحانی و توانمندی که خداوند در جسم و روح مردان قرار داده، مردان در واقع تأمین کننده منابع مالی خانواده و در واقع حمایت کننده خانواده و پناهگاه زنان و فرزندان هستند و به خاطر این نقش کمتر در محیط خانه به اندازه مادر حضور دارن و به خاطر همین این مربیگری توسط مادران شکل میگیره. ما به نقش‌های مادر خواهیم پرداخت و نگاه صحیح به جایگاه زن و اهمیت واقعی جایگاه زن در خلقت خداوند متعال.
اشتغال یک زن و آزادی اجتماعی که به او داده می شد کاملا به جایگاه او در جامعه بستگی داشت. در یونان باستان زنان به لحاظ جایگاه اجتماعی به سه طبقه عمده تقسیم می شدند. گروهی از آنان زنان متأهلی بودند که ناچار بودند در خانه بنشینند، بافندگی کنند و پرورش فرزندان را بر عهده داشته باشند. بر اساس عرف یونان، شهروندان زن متأهل دارای